بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جایی را که ما دیروز عرض کردیم آقایون تو جواهر پیدا کنن، غیر واحدی صفحه 303 را بیان کردند و پیدا کردند. در صفحه 303 از جلد 31 جواهر، اونجا متن عبارت شرایع اینه: فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان او فی مکان دون آخر مما یسوغ فیه الاستمتاع لم یحصل تمکین. این عبارت رو پیدا کردن آقایون، اما ظاهرا اینجا جای بحث ما نی و این در تطبیقش مشکل داره، این به بحث ما ارتباط پیدا نمی کن. چرا؟ برای اینکه این میگه اگر در یه زمانی بذل کرد، در یه زمانی بذل نکرد، لم یتحقق تمکین. خب مقتضای این اینه که اگر 10 روز اول ما رو تمکین کرد، 20 روز آخر ما رو تمکین نکرد، شما باید بگید اون 10 روز هم نفقه طلبکار نیست، چون بذلت نفسها فی زمان دون زمان. و حل قضیه اینه که این میخواد بگد اگر زمانی که تمکین در اون زمان محقق میشود نسبت به بعضش مکنت نفسها و نسبت به بعضش لم تمکن، لم یحصل تمکین. مراد از این عبارت، حالا عرض میکنم چرا، مراد از این عبارت که لو بذلت نفسها فی زمان دون زمان لم یحصل تمکین، مراد اینه لو بذلت نفسها فی زمان یعتبر التمکین فی کله فی بعضه ولم تبذل فی بعض الاخر فلیس به تمکین. مراد اینه زمانی که باید در کلش تمکین کند تا تمکین محقق بشود، این قید به این عبارت میخوره. و الا لازمه که یه زنی 30 سال زندگی کرده با یه نفر، 20 سالش تمکین بوده، 10 سالش تمکین نبوده، هیچی نفقه طلبکار نباشد، برای اینکه بذلت فی زمان ولم تبذل فی زمان. پس مراد از این زمان زمانی است که یعتبر فی تمکین. لو بذل در بعض زمانی که اون زمان در تمکین معتبر است دون بعد لم یحصل تمکین. این بنابراین اینجا نمیتونه مطلب رو تمام کنه. دو نفر از آقایون یکی صبح فرمودن که حالا الان آمدن خدمتشون رسیدم، جای بحث رو پیدا کرده بودن و آوردن. جای بحث، جای دقیق بحث که دیگه ملا نقطی هم بشیم، جواهر جلد 31 صفحه 345، 5 سطر به آخر. این دیگه خیلی دیگه کامپیوتریه. جلد 31 صفحه 345، 5 سطر به آخر، اونجا این بحث رو دارد که اگر در بعض روز ناشزه بود و در بعض روز متمکن بود، آیا اصلا نفقه ندارد یا توزع النفقه به ساعات شبان روز. و خود صاحب جواهرم اختیار میکنه توزیع نفقه را. البته بس از صفحه 342 تقریبا شروع می شود، آغاز بس و شروع در مقدمات بس صفحه 342 المسئله ثانیه، بس از اونجا شروع می شود. ولی جای بس اینجاست، جای بس در صفحه 345، 5 سطر به آخر مونده. خب این جای بس. و اما حکم مسئله فسیعتی طبعا لتحریر وسیله در مسئله 11، اما حکم المسئله فسیعتی منا در زیل مسئله 11 ظاهرن، در مسئله 10 و 11 بعد میاد، در مسائل بعدی تحریر متعرض شده، ما هم اونجا متعرض مسئله میشیم که اگه صبح ممکن است، ظهر ناشزه است، عصر ممکن است، دوباره این ناشزه متمکن، آیا چه باید کرد؟ اصلا نفقه طلبکاره یا نفقه طلبکار نیست؟ انشاءالله خدا توفیق بده آیون هم کمک کنن، لطف کنن که ما بتونیم هم اون بحث رو بخونیم، هم بحث نفقات رو انشاءالله تمام کنیم، کتاب النکاح را، چون ما حدودا 7-8 مباحثه دیگه بیشتر نداریم، و انشالله آقای یه مقدار کمک کنن که ما برسیم به کتاب و طلاق و بس انشالله با حول و قوه الهی تمام بشه. ثواب پیدا کردن آقایون و ابراز ما و زحمت آقایون ثوابش همه به روح کسی که همه این حرفا رو به ما یاد داد، یعنی امام سلام الله علیه، و به روح بقیه علماء مازین قدس الله اسرارهم. کجا کم میگم اگر این زمان نصف روز و بعض روز داره بخونی. نه لیلن او نهارا مکنت و لیلن او نهارا در حکم کیه؟ اون مال بله، اون لیلن و نهارم باز قیل تمکینه در بعضه، اون راجع به عمه و این حرفا میادش. توجه بفرم، حالا اگه داشته باشد نعمل وفاق. این عبارت اول نمیتونه، به هر حال این ناظر به زمانی است که تمکین در او معتبر است. از زمان الذی یعتبر فیه تمکین، اگر زن اون زمان را تبعیض کرد، بعضش را تمکین کرد و بعضش را تمکین نکرد، این ناظر به اون این عبارت. حالا شما میگی ذیل داره، نعم الوفاق. توجه بفرمایید. بله تازه خیلی روشنی، بس اونجا که من عرض کنم دقیقه. و اما یه مطلبی رو ما دیروز عرض کردیم نسبت به انقلاب، نسبت حق با آیون بود، گفتن شما تند رد شدید، حقم داشتن. معمولا یه مسائلی که برای خود بنده خیلی روشن باشه تند رد میشم، خیال میکنم چون برای بنده بعد از این همه که از حوزه های علمی استفاده کردم و این همه از شخصیت ها و از معنویات حوزه های علمی استفاده کردم، خیال کردم شما آقایونم باید همون جوری باهاتون برخورد بشه، شما آقایون میتونی بیا تو داری ظلم میکنی. خب ما تازه جزئی از معنویات و حوزه ها استفاده کردیم، مثل تو نیستیم که سربار حوزه های علمیه شدی و سالیان دراز خودت رو گلاویز حوزه های علمیه کردی. یه مقدار من با عجله عرض کردم، حالا تکرار میکنم بحث رو که چون یه قاعده اصولی مفیده در فقه. بحث دیروز ما در اینجا بود که یه طایفه از روایات نمیخواد بنویسید، بحث دیروز دیگه، یه طایفه از روایات داشت که مرعه متوفا عنها زوجها لا نفقت لها، چه حامل و چه حائل. و یه دسته دیگه داشت المرأة المتوفا عنها زوجها لهن نفقه، چه حامل و چه حائل. بین این دو دسته نسبت تباین است کما هو واضح. میگه المرأة المتوفا عنها زوجها لا نفقت لها، یکی دیگه میگه المرأة المتوفا عنها زوجها لهن نفقه من جمیع المال یا من زوجه. اینا با هم تعارضشون به تباینه. و گفتیم اگر حالا سندای این دوتا روایت تمام بود باید بریم سراغ باب علاج متعارضین، لکن سند یکی تمام نبود، سند یکی تمام بود. این یه مطلب که گذشتیم. بعد عرض کردیم درسته این روایاتی که میگد نفقه دارد متوفا از جمیع مال یا از مال شوهر، نسبت این طائفه با اون طائفه‌ای که میگد المرأة المتوفى الحبلا لا نفقت لها، نسبتشون عموم و خصوص مطلق. این میگد المرأة المتوفى عنها زوجها لهن نفقه، اون میگد المرأة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حبلا لا نفقت لها. اون حبلا را میگد، این مطلقا میگد، نسبت میشه هم مؤخص مطلق. اگر بیایم این عام را که براش معارض هست و نسبتش چه بود با معارضش تباین، بیایم این عام را با اون روایات تخصیص بزنیم، نتیجه این میشد المرأة المتوفا عنها زوجها لان لهن نفقه اذا کانت حائلن و این کانت حبلا لا نفقت الله. نتیجه این میشه دیگه، نتیجه این میشد که مرعه حائل نفقه میبرد و مرعه حامل نفقه نمیبرد. خب وقتی میگه مرعه حائل نفقه میبرد، نسبت این که میگه مرعه حائل نفقه میبرد با اون که میگفت المرأت المتوفا لا نفقت لها چه میشود؟ اون حسن مطلق. روایت که میگفت توجه میفرمایید المرأت المتوفا عنها زوجها لهن نفقه من جمیع الماء، لهن نفقه من جمیع، لهن نفقه بود درسته، لهن نفقه من جمیع الماء، لهن نفقه از مال زوج. این مطلق، این معارض است با اون که میگفت الحبلا لا نفقت لها، لکن تعارض به نوع عموم و خصوص مطلق. این میگه هر مرأی متوفا لهن نفقه، چه حائل چه حبلا، او میگه حبلا لا نفقت لها، تخصیصش میزنی. نتیجه تخصیص چه میشود؟ نتیجه این میشه این روایت که میگفت المرأة المتوفا لهن نفقه اذا کانت حائلا دون ما کانت حاملا، روایت نتیجهش این شد. روایت دوم صحیح ابن مسلم، این روایت نسبتش با اون اولیه که میگفت المرأة المتوفا لا نفقه لها، نسبتش با او برمیگرده چه میشود؟ آموخاس مطلق. این روایت بعد از آنی که تخصیصش زدیم به اخص از خودش، تنقلب و نسبتش با اون معارض خودش از تباین به عموم و خصوص مطلق. یه طایفه میگد المرأة المتوفا لا نفقه لها، دو تا طایفه رو هم گذاشتیم، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد المرأة المتوفا لا نفقه اذا کانت حبلا، اذا کانت حبلا و اذا کانت حائلا فلهن نفقه، شد اخص مطلق. او را به این تخصیص میزنیم، میگیم اونم که میگه لا نفقه یعنی لا نفقه اذا کان حائلا، بین روایات چه شد؟ جمع شد. نتیجه میشه زن حائل نفقه ندارد و زن حامل نفقه زن حامل ندارد و حائل دارد. حبلا، حالا حبلا بگیم راحت تره، حبلا ندارد، غیر حبلا دارد. اینه میگن انقلاب نسبت. انقلاب نسبت پس این شد که دو تا دلیل وقتی در عرض هم محاسبه بشون، اینا نسبتشون تباینه. مثلا اگر یکیشون را با یه دلیل دیگری که اخص از این یکی محاسبه کنیم، نسبت این مباین بعد از معارضش با معارض اخص خودش تنقلب و از تباین به سوی عموم و خصوص مطلق. آیا در انقلاب نسبت، یعنی اگر دو دلیل با هم مباینن به حسب خودشون، به حسب هویت خودشون، به حسب شناسنامه های خودشون، اما یکیشون یه معارض اخصی دارد که اگر ای رو به او تخصیص بزنیم، تنقلب النسبه بین این دو مباین به هم اخص مطلق یا هم اخص من وجه، آیا در این جور جایی ملاحظه می شود نسبت بین متعارضین به ما هما هما قبل انقلاب نسبه یا بعد انقلاب نسبت؟ حق این است که نسبت، معیار نسبت و موضع نسبت قبل از انقلاب، قبل از انقلاب نسبت. چرا؟ برای اینکه این دلیل نمیتوند مخصص دلیل دیگر باشد. اینکه گفت النفقه للمتوفا من مال زوج، این نمیتونه عامش به اون روایات الحبلا لا نفقه تخصیص بخوره. چرا؟ چون در عرض خودش چی داره؟ معارض دارد. اینکه گفت المتوفا نفقتها من مال زوج، اینا نمیتونیم ببریم و با اون روایات حبلا تخصیصش بزنیم، چون هنوز در عرض خودش معارض دارد. با بود معارض حجیت شست مشکوک است، قابل تخصیص نیست. اینه که گفتن در انقلاب نسبت، نسبت محاسبه می شود قبل الانقلاب نه بعد الانقلاب. سرشم اینه، این دلیلی که میخوای ببریش با دلیل دیگه جنگش بندازی، جنگ سرد یعنی شکستش بدی، جنگش بندازی و تخصیصش بزنی، خود این دلیل حجیتش زیره سواله، چون در عرض خودش چه دارد؟ معارض دارد و لذا باید اول حکم خودش را با معارضش تمام کنیم، بعد بریم اگر ترجیح پیدا کرد یا او را عقص کردیم بریم سراغ اون معارض. این کلش اینه. اگر دو دلیل متباینند، دلیلی اخص مطلق از احدهماست که اگر این دلیل را با اخص مطلقش تخصیص بزنیم تنقلب النسبه بینهما من التباین الى عموم خصوص مطلق. دو دلیل با هم متباینند، دلیل دیگری هست اخص مطلق از یکی از اینها، دلیل دیگری هست اخص مطلق از یکی از اینها، که اگر این دلیل را به اخص مطلق خودش تخصیص بزنیم نسبتش از تباین با معارضش برمیگردد به کی؟ به هم اخص مطلق. اینجا قاعده اینه، نسبت را قبل الانقلاب حساب کنیم نه نسبت را بعد الانقلاب. بفرمایید. بذار آقای مرتضی بفرمایید. بذار ایشون بفرمایید. نه آخه ایشون، من اینجا میبینم، من دارم میبینم. بفرمایید. چی اونجا که نمیخواد تعارض نشده؟ چرا؟ اونجا حجیتش تمام است. اونجا در عرض ببینید، نه او شاهد جمع در عرض هر دو است. دو متباینن. یه روایت آمده تفصیل داده، خود تفصیل قرینتون عرفیه و دلیل على ان التعارض غیر مستقر. تعارض کان تعارضن بدوی، یا او تعارض میشه بدوی چون خود شاهد جمعه. مثل این که دو تا روایت، دو تا فتوا از یه آقا شنیدی، اینا با هم دیگه چه دارن؟ با یکیش. نه شما میفرماید شاهد تفصیل یعنی چه؟ قرینه است. قرینه است همین بحثه. خب بله، همین اخص مطلق از یکیه. یعنی چه قرین؟ اخص مطلق از اونه. تخصیصش بزنیم، تخصیصش بزنیم، بعد بریم بس همه حرفای ما رو شما میخواید پنبشو بزنیم. تخصیص بزنیم یعنی بیایم اون سیعی ابن مسلم که گفت المرأت المتوفا ینفق علیها من ماله، اینو تخصیص بزنیم به کی؟ به حبلا. بگیم دون الحبلا، درسته؟ قبول دارم. همین محل بحث ما همین است. اصلا جای بحث ما همینه. گفت جای آن داشت که بگوید. خب من که گفتم شما عموم این را مگه نمیخواید تخصیص بزنید؟ عمومش را مگه نمیخواید تخصیص بزنید؟ عمومش را مگه نمیخواید تخصیص بزنید؟ اول کلام عمومه، شاید نگفته امام. چجور تخصیص میزنید؟ گوش بدید، فرض اینه عمومش معارض است. میگم عمومش معارض قرینه که نی، باب عام و خاصه. شما قرینه مخالطه میفرمایید، باب عام و خاصه. میگم این سیعی ابن مسلم که میگد المرأت المتوفا عنها زوجها ينفق من ماله، ای من مال رجل، این سیعه مگه نی؟ این سیعه حجیتش مفروغ است تا بیای تخصیصش بزنی. شما مثال همینه، همینه همین باریک الله. من نخواستم مثال علما، همونه. ببین اکرم العلماء لا تکرم العلماء، نسبت عموم و خصوص تباینه. دلیل دیگری آمده گفته اکرم العلماء العدول، مفهوم نداره. اکرم العلماء العدول، اکرم العلماء العدول با لا تکرم العلماء چه نسبتی دارن؟ عموم و خصوص مطلقن با لا تکرم العلماء. با اکرم العلماء که جنگ ندارن. اکرم العلماء العدول اخص مطلق است از لا تکرم العلماء. ما بیایم لا تکرم العلماء را به اکرم العلماء العدول تخصیص بزنیم، درست؟ تخصیص که زدیم تنقلب النسبه من التباین الاکی. ها من میگم نمیشه، برای اینکه شما عامی باید داشته باشید تو تخصیص بزنید. اکرم العلماء هنوز حجیتش برای شما مخرز. چرا؟ چون گیر معارضه. میگم شما میخواید خیلی چیزا میخواییم. بندم میخواستم آدم خوبی باشم، چگونه آدم بد شدم؟ ببینید من عرض میکنم اینی که شما میخواهید خواستن بر حسب سنت‌های الهیه توانستن است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما اگر انسان مثل من خواست بد باشد، سنت الهی اینه که بد میشد، ان الله لا یهدی من زل، اون بد میشد. من عرض کنم شما میخواهید این کار انجام بگیرد، اما عموم لا تکرم العلماء، این عموم هنو برای ما محرز نیست، چون گیر معارض است، در رتبه خودش معارض داره. لا تکرم العلماء حجت است. صحیحه‌ای که میگه لا تکرم العلماء حجت بالفعله، حجت بالفعله. هنوز که نرسیدم به قرینه، میگم تخصیص. قرینه متصله که نی، تخصیص ماده قانون است و تبصره. ما که نرسیدیم این حرفا رو اون وقتا، انشالله حالا بلکه یه فرصتی برسیم به حرفای امام رو که نرسیدیم عرض کنیم، در گفتیم البته شما داشت نداشتید. باب تخصیص باب قرینه نیست، باب ماده قانون و تبصره. یه ماده قانون داریم، یه ماده قانون دیگه زدش، اما این یه ماده قانون یه تبصره داریم که با این میخونه، نه حاکم استان تبصره است. میتونیم اولین ماده قانون رو با اون تبصره تخصیص بزنیم؟ نه، برای اینکه ممکنه اصلا این ماده قانون صادر، چون فرض اینه در عرض خودش معارض دارد، فرض اینه عموم لا تکرم العلماء که صحیحه مثلا ابن مسلم است، حالا نگیدی مخالف خونی ها، نه حالا ما فرض یعنی علماء فساق مراد واقعی میگم، اکرم العلماء که صحیحه زراره است، این لا تکرم العلماء با اکرم العلماء العدول نسبت جون هم مخصه مطلق، اکرم العلماء العدول با اکرم العلماء جنگی ندارن، چون هر دو چی هن؟ مثبتین هستن. شما میگی من اول میام لا تکرم العلماء را با اکرم العلماء العدول چه میزنم؟ تخصیص. میگم هازا عامون و هازا خاص. میگم هازا عامون نخی، میخوای بگی این عامه ولویه؟ میگم نه ثابتی. میگه امام صادق گفته؟ میگم دلیلی نداریم، برای اینکه حجیتش زیر سواله به قول حالایا، چون معارض دارد. وقتی معارض دارد حجت بالقوه هست، اما حجت بالفعل نیست، و ما دائر مدار حجت بالفعلیم. اون وقتا ما منبر میرفتیم تهران، بعضی ها بدجنسی میخواستن بکنن، میخواستن پول منبر ما رو کم بدن، هم ما رو توهینمون کنن، برای اینکه خب یه قدری حرفایی میزدیم که شاید درست بود دیگه، خود به نظر خودم ولی واقعش که درست بود، مرضی خدا درش بود. حتی یکیشون بود به من میگفت که آبرو و احترام روحانیت رو مثلا چنین و چنان شد، ریختن تو فیضه احترام، ریختن تو خونه امام احترام روحانیت از بین. من گفتم اینو موسی بن جعفر قبل از اینا انجام داده، امام صادق قبل از هر دو انجام داده. بعد همین اینجور افراد ما منبر که میرفتیم میگفتن آیندت خوب میشه. گفتم بابا حالا را من میخوام آیندمو چیکار داری؟ این برای اینکه هم منبر ما را بکوبند جلو اون افرادی که اونجا بودن و حرفای ما را خط بطلان روش بکشند، هم خب پول منبر کم بدن آینده خوب میشه. ما تابع حجت بالفعلیم، حجت بالقوه خیلی کار از دستش نمیاد. الان این عام معارض است با عام دیگر. شما میگی هازل عام یخصص، میگم عام هنوز ثابت نیست، هنوز دلیلی بر عام ما نداریم، چون در رتبه خودش معارض دارد. بفرمایید شما آجا. نعوذ بالله همچی چیزی نیست. البته مبارک الله، ایشون مناقشه در مثال داره، مناقشه در مثال ایشون داره. من چجور مناقشه تخص از اون آقا که اینجور مثال زد بپرس. باشه، ایشون میگه لا تکرم الفساق، درسته، اما لا تکرم العلماء منم میگم اگه کسی عقیدش یا حضرت عباس اگه اصل اگه مبنا اینه وای بر بنا. حالا کار نداریم، بحثو بیار. خیلی چیزا هست، ما بحثمون در اکرم العلماء و لا تکرم الفساق نبود. آقا این شخی مثال حضرت عباسی نزد، چرا گوش نمی کنی؟ آقا اکرم العلماء و لا تکرم العلماء گفت، چرا حرف خلاف میزنی؟ توجه به خلاف دیگه گوش نمیدم، دیگه گوش نمیدم، برای که اشتباه داری میگی. آقا اشتباه داری میگی، توجه بفرمایید، اصلا مثال رو داری اشتباهی میزنی، توجه بفرمایید. این تمام کلام در این مسئله انقلاب رو گوش بدی. حالا برای ما فایده داره، برای شما نداشته مهم نیست، توجه بفرمایید. مسئله هشت بفرمایید تا برد بشیم، اجازه بدم رد بشیم بعد از مباحثه، بعد از مباحثه. لا تقدیر، مسئله هشت، لا تقدیر لنفقت شرعن. توجه فرمایید به عبارت متن، لا تقدیر لنفقت شرعن بل ضابطه القیام و بما تحتاج الیه المرأة من طعام و ادام و کسوه و فراش و غطاء و اسکان و اخدام و آلات تحتاج الیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک. فاما الطعام فکمیته به مقدار ما یکفی حال شبعها و فی جنسه یرجع الى ما هو المتعارف لامثالها فی بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعودت به بهیس و تتزرر و به ترکه. این تا اینجا حالا بعد بس دنباله داره. میفرماد برای نفقه تقدیری نیست شرعن و هازا مما لا کلام ولا اشکال فی لعدم دلیل علی تقدیر. که نفقه را چه اندازه بدید؟ لا من الکتاب ولا من السنه. بله در صحیحه شهاب ابن عبد ربه اونجا آمده در تقدیر نسبت به ادام و نسبت به طعام و نسبت به طیب و دهن، تقدیری در صحیحه شهاب ابن عبد ربه آمده نسبت به ادام و لحم سه روز یه بار یا مثلا هفته یه بار و نسبت به دهن و تیب و نسبت به طعام که یه مد، لکن اون تقدیری که در اونجا شده خلاف اجماع است، هیچ کس بر اون تقدیر فتوا نداده، فقط نسبت به طعام شیخ در خلاف فرموده یک مد از طعام مطلقا موسر و معسر و متوسط. در مبسوط آمده فرموده سه مد از طعام، دو مد از طعام برای موسر، یک مد برای معسر، یک مد و نیم برای متوسط. فقط شیخ در خلاف قوت را، طعام را به مد تقدیر فرموده علی الاطلاق و در مبسوط به مد تقدیر فرموده علی التفصیل، مدین از برای موسر، مد از برای معسر، مد و نیم از برای متوسط. آمده اینجور تقدیر فرموده. ولا یخفا که تقدیر در مبسوطش تا روایت شهاب برش دلالت نمی کنه. تقدیر در مبسوط لا یدل علیه روایه حتی روایت شهاب ابن عبد ربه. ولی اینکه شهاب ابن عبد ربه به طور مطلق گفته مدن موسر و معسر و متوسط درجه یک و درجه دو و درجه سه، جهان اول، جهان دوم، جهان سوم، متوسط میشه جهان دوم. اونی که شیخ در مبسوط فرموده حتی روایت شهاب هم برش دلالت نمی کنه. و اما اینی را که در خلاف فرموده و بعدم فرموده دلیلنا اخبار، این هم فقط روایتش صحیح شهاب است که این هم لم یعمل بهی عبد احدی از اصحاب بر طبق او فتوا نداده. هازا مضافم به سوی این که این خلاف قرآن است، بر این که قرآن آمده گفته و عاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. شما میاد میگید نخه و علی المولود له یه مدت هم چه سیر بشه چه سیر نشه. او میگه روزی اونها صحیحه شهاب خلاف قرآن است اگر حمله بر وجوب بشود، بر اینکه قرآن میگه و عاشروهن بالمعروف. یک مده است عام است، اون دو مد غذاش است، این عاشر بالمعروف است. این وعل المولود له رزقه الناس، رزقشون اینه، اون بیچاره یه مد و نیم میخورد، دو مد، سه مد، چهار مد تعام میخوره، شما میگی یه مد. و اصلا مد به ماه و مد معروف نی، معروف یختلف به اختلاف افراد. پس فتوا فقط شیخ است در خلاف که فتوا داده، اونم به مدش، به بقیهش باز فتوا نداده، نسبت به مدش فتوا داده. لکن روایت معمول به عند الاصحاب نیست با حمله بر وجوب، بلکه روایت مخالف با کتاب است، مخالف است با آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عاشروهن بالمعروف و با آیه کریمه و علی المولود له رزقهن. بله قوت مد آمده، تقدیر به مد داریم در فقه و در قوانین شرع، اما در باب کفارات نعم التقدیر بالمد او المدین ثابت فی الفقه و قوانین شرع، لکن در باب کفارات و عین باب الکفارات از باب زوجیت و از باب انفاق علی زوجه التي لباس للزوج و الزوج لباس لها و التي تكون ضعیفه یجب یلزم الترحم علیها اخلاقا و نقل ان علی علیه الصلاه و السلام که راه می رفت در هوای گرم و سوزن تو کوچه های کوفه تا اینکه برخورد کرد به یه زنی که شکایت کرد از دست شوهرش، او آمد در منزل و براش شفاعت کرد و وساطت کرد. قصه شو لابد من خیلی بعید عدم سابقه خوندم، آمد شفاعت و وساطت کرد تا جایی که حضرت این جمله رو به او فرمود، فرمود این زن باید دو تا فرمان ببرد، یکی فرمان خدا و یکی فرمان تو، و تو چرا به او ظلم میکنی؟ که ظاهرا اینجا بوده که خواست گوش ندهد. حضرت رفت منزل، ظاهرا همینجا بود، لباساش رو عوض کرد و راوی میگه وقتی برگشت رگهای گردن پر شده بود از خون، چشمها اونقدر جلو آمده بود و خون آلود که نزدیک بود از حدقه بیرون بیاید. مرد تا دید که نه، خلاصه دینداری همش نصیحت نیست، همش امام جماعتی نیست، شلاق میخواد، شمشیر میخواد. هم بعثت علی الدین سهل و هم بعث به سیف. این سازمان ملل و لیبرارا و سازشکارا دروغ دارن میگن، به جاش تازیانه، به جاشم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سبحکم الله بالخیر و السرور و العافیه. به جاش امیر المؤمنین زانوش می لرزد و به جاش هم رگهای گردنش پر می شود و باید هر کسی در هر مقامی هست اینجور باشد، هر کسی تو زندگیش. خیلی نباید آدم متواضع بشه و نه به جوری که دیگران خیال کنه این کودنه بخواهم بیان کلا سرش بذارن، نباید هم خیلی تون بشه که دیگران مذمتش کنن که این آقا تنده، در حد وسط همه چیزش خوبه. به هر حال آیه، اجازه من رد بشم، حسی شام ابن عبد ربه هم معمول به عند الاصحاب نیست و هم خلاف کتاب الله است، ولو نسبت به تقدیر به طعام یا نسبت به گوشتش یا نسبت به دهنش، یا باید حمل بشود بر متعارف در اون روز که معروف در اون روز این بوده، و یا باید هم بشود بر جهات دیگر، و الا روایت به ظاهرها معمول به عند الاصحاب نیست و خلاف کتاب و سنت است. پس این یک، که لا تقدیر لنفقه شرعن، تقدیر ندارد لا کتابن ولا سنتن ولا فتوان الا از کی؟ سوال تستی، الا من الشیخ فل خلاف و فل مبسوط. لکن حرفش در مبسوط اصلا هیچ روایت نداره، حرفش در خلاف هم مطابق صحیح است، صحیح هم عرض کردیم که تمام نیست. خب حالا تقدیر ندارد شرعن، پس معیار چیه؟ معیار در نفقه قیام به ما تحتاج و الیه المرأة است. قیام به ما تحتاج و الیه المرأة، رفع حاجت زن در طعام، رفع حاجت زن در ادام، رفع حاجت زن در کسوه، رفع حاجت زن در تیب و دهن و همه چیزها. معیار رفع حاجت است. لأنه المعروف و انه الرزق به فهم العرف، معروف همینه. و عاشروهن بالمعروف یعنی جوری که او گرسنه نماند، حاجتش رفع بشه، گرسنه نمونه، برهنه نماند، بی خانه نماند. رفع حالا میگم به چه مقدارا، رفع حاجت معروف است عرفن، و رفع حاجت رزق است و کسوه است عرفن. حالا آیا معیار، توجه کن من بذار بحثو تموم کنم، آیا معیار در رفع حاجت و در طعام و ادام و کسوه و غیر، معیار غالب در بلد است یا معیار غالب در امثال این زن است، یا معیار خود این زن است، یا معیار مرد است؟ چهار احتمال دیگه. آیا معیار در رفع حاجت غالب در بلد است؟ در بلد چجور متعارف است؟ یا معیار در رفع حاجت غالب در امثال این زنه؟ امثال این زن یه نهاری میخورن درنج و شامی میخورن کره و عسل مثلا، غالب در اینا اینه. اجازه بفرمایید عزیز من، آخه من زحمت کشیدم برادر، خدا میدونه من برای یک کلمه چقدر رنج میبرم، چقدر اوضاعی علمی سرمایه گذاری کرده تو بنده و جناب علی اینجا چیزی. شما اون وقتی که من دارم بحث رو عرض میکنم یه چیزی میفرمایید، هم حواس خودتون برد میشه، هم حواس بنده، هم حواس دیگران، بعدم یه کسی خیال میکنه ما بی مطالعه حرف میزنیم. این خیلی بده، برای من بد نیستم، برای حوزه خدا نخواسته بد میشه، من برای اینکه حوزه خدا نخواسته چهرهش بد نشه این عرض میکنم. توجه بفرمایید، آیا معیار رفع حاجت است علا غالب البلد، به مقدار به غالب بلد، یا معیار رفع حاجت است به غالب امثال این زن، یا معیار رفع حاجت است به خود زن به مقدار حاجت خود زن، یا معیار رفع حاجت است به مقدار شوهر، به مقدار قدرت شوهر؟ از عفو از همه این احتمالات این اخیره، بل بطلانها اجماعیه، بطلانه اجماعی که بگیم معیار حال مرده، مرده میتونه توان داره نون آبگوش بده، نفقه واجب نون آبگوش ده، همین مقدار بیشتر نفقه واجب نی، توان داره چلو کباب واجب چلو کبابه، به مقدار توان خودش. این احتمال اخیر که رفع حاجت به مقدار قدرت مرد، سعه و زیغه مرد، به مقدار شهریش، حالا بگیم راحت‌تر شهر مقدار شهریش که چقدر شهریه میگیره. خب توجه به من گوش بدید شغلونا. پس بنابراین آیا معیار رفع حاجت به اعتبار مرد است؟ این از ضعف احتمالات است، باطلون بالاجماع و توهم و دلالت الكتاب علی. قال الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فی سوره الطلاق، سوره 65 ظاهرا، و لینفق ذو سعه، یا ولینفق نمیدونم یه واو داره یا نه، ها لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یا آتاها الا ما آتا زاره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتا. و بعدش داره خداوند بعد از عسر یسر قرار میده. بگید آیه اینو میگه، آیه میگه آدم پولدار راس پولداریش باید بدد، آدم کم پول راس کم پولیش، آدم متوسط الحال راس متوسط الحال. شهریه زارن سه مرحله بیشتر نداره، آدمی که اون مرحله بالا بالا رو میگیرد به مقدار بالا بالا، اون یکی به مقدار متوسط اون یکی. شما چی تو گفتید که این باطلون و توهم و دلالت الآیه، این توهم مدفوع به قیام اجماع از علماء اسلام که اهل کتاب و سنت بودن برخلاف آیه. معلوم میشه ما در فهم آیه داریم چی میکنیم؟ اشتباه. اجماع علماء شیعه، معذرت میخوام، اجماع علماء شیعه که اهل کتاب و سنت بودن و این آیه، این آیه و بقیه آیات در مرعا و منظرشون بوده، اجماعشون بر اینه که معیار به حال زوج نیست. خود این اجماع کاشف از این که اونی که ما از آیه میفهمیم درست نیست. ما درست از آیه نمیتونیم بفهمیم و نمیتونیم اعتماد کنیم به فهم خودمون، برای اینکه اونا هم اهل قرآن بودن، اونا هم کنار امام صادق و امام باقر صلوات الله علیهما و علی آبائهما و ابنائهما المعصومین بودن، نمیتونیم اعتماد کنیم. این اولا. و ثانیا آیه دلیلی نداریم که مربوط به زوجیت باشه. آیه در سوره طلاق آمده اما اختصاص به زوجیت داره، یه مطلب کلی رو دارد میگه، لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. خب تقییدش میزنیم، همه انفاقا رو میگیرد، میگیم همه جا معیار توان منفق است الا در باب کی؟ زوجه، که معیار قدرت منفق نیست. اینم جواب دوم. جواب سوم، اصلا ظاهر آیه شریفه ناظر است به انفاقاتی که خدا تکلیف کرده و امر به ادا نموده مجانن، ناظر به انفاقاتی که جنبه معاوضه و داد و ستدی دارد ظاهرا نداره. لحن اینه، از لحن آیه این برمیاد که آیه مال انفاقاتی است که به امر الهی است و تکون و مجانیه، ارتباط ندارد به انفاقاتی که جنبه معاوضه دارد و یا شبه معاوضه است. گفته آقا مهمون تو پذیرایی کن، به همسایت کرم کن، به مستمند کرم کن. یه کسی بود اینجا میومد پشت توی صف نماز، اون وقتا خیلی قدیم، میگو به من پیر مرد رحم کنی پشت سر دوازدهمی نماز بخونی. شعارش این بود، به من پیر مرد رحم کنی پشت سر دوازدهمی نماز بخونی. خب این که به من پیر مرد رحم کنید، این که باید بهش رحم کرد، این یک امر مجانی دارد، انفاقات مجانیه رو دارد میگه، نه انفاقات مع المعاوضه. این که نمیخواد بگه شما اگه رفتی یه کتاب بخری، کتاب 500 تومن قیمتشه، شما میگه آمن 200 تومن ندارم، میگه نمیدم، میگه باید بدی، و من قدر علیه رزق و فلیون فقم ما آتاه الله، من همین مقدار دارم تو همون مقدار رو باید من ببخشی. اون صدر آیه لیون فقزو ساعت من، تو باید کتاب 500 تومن من بدی، به 200 تومن میزنم تو گوشت. من قرآن، تو مخالف با قرآنی، تو قرآن قبول نداری، تو کافری مرتد شدی. لینفق ذو سعه من سعته، این نمیگیره باب بیع و شرا را، نمیگیره باب اجاره را، نمیگیره باب هبه را، عاریه را، مربوط به انفاقات مجانیه است. و انفاق در باب نکاح درست معاوضه نیست، اما به هر حال فیه شم المعاوضه، به هر حال داد و بسته، نه داد و ستده، نه داد و نستد. اون مرده باید خرجی بدهد، اونم باید تسلیم بشود، و الا تسلیم نشه خرجی نیست، نون بده فرمون بده هست. این اینجوریه، پس آیه شامل نمیشد. ولکه ان تقول، اصلا باب نفقه بر زوجه نفقه هست، اما انفاق نی که این آقا میخواست بفرماید، اصلا باب نفقه علی زوجه نفقه هست اما انفاق اصلا اسم او نیست. اینو شما ماده انفاق تو قرآن نگاه کنید، بعیده در قرآن انفاق به یه جایی گفته شده باشد که باب معاوضه باشد. پس این که بگید معیار زوج است لدلالت الآیت الکریمه، چند تا جواب داشت؟ سه. یک، خلاف اجماع علماء شیعه است از اول تا حالا، و این دلیل بر اینه که فهم ما از کتاب درست نیست. ما نمیتونیم به این ظاهر اعتماد کنیم. عقلا بنا ندارن به اینجور فهم ها چه کنن؟ اعتماد. این قاعده کلی یادتون باشه، اگه یه آیه رو ما یه جور میفهمیم، کل علماء شیعه در کنار ائمه بودن یه جور دیگه فهمیدن،
حالا ما فوری بیایم بگیم نه خیر بنده میفهمم از کلام الله فهم علما برای من حجتی، برو دهن تو آب بکش، چی فهم علما برای تو حجتی؟ من نمیخوام بگم فهم علما برای تو حجته، اما فهم علما این احتمال رو به وجود میآورد که درک ما درک درستی از قرآن نباشد و عقلا بنا ندارن به این ظواهر عمل کنن، به این فهم عمل کنن، چون اینا رو فهمای کجکی میدونن، اینا رو مثل دروازه تمدن شاه علیه اللعنه میدونن که از عکس دروازه تمدن بود، اینا فهم کجکی میدونن که بابا خب اینا هم مثل تو سرشون میشد، اینا هم تفسیر قرآن نوشتن، اینا هم احادیث رو بلد بودن، اینا هم کنار اهل بیت بودن. این یک. ثانیاً عرض کردم چی اشکال دوم؟ تخصیص. ثانیاً تخصیص، نه ثانیاً تخصیص، اگر اطلاق آیه را چه میکنیم؟ تخصیص می فوقش اطلاق دارد و ثالثاً اصلاً ظهور دارد در انفاقات مأمور و بها. این راجع به معیار مرد. حالا بقیه برای فردا، من که تموم نکردم، فردا انشالله.